بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اتو داچو بهری 9/2/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. بحث این بود که آیا اخبار علاجیه که اخبار توقف یا تأخیر و اخبار ترجیح هستند، اینها شامل موارد جمع عرفی میشن یا نمیشن. مرحوم شیخ فرموده بودن که چون منصرف الیه اخبار علاجیه موارد تحیر عرف هست و در موارد جمع عرفی عرف متحیر نیست، بنابراین این اخبار از موارد جمع عرفی انصراف داره. و در مورد این که آیا سغرویان مطلب همین جور هست که تحیر داره یا نداره و فرمایشاتی که مرحوم آخوند در ارتباط با کلام مرحوم شیخ بیان فرموده بودن صحبتهایی کردیم. ما به تقریب دیگری اصل بحث رو دنبال میکردیم، اون این بود که اساساً موضوعی که در اخبار علاجیه هست موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، نه اینکه موضوع شامل میشه به قرینه انصراف این موضوع به یک فرد خاص میگیم که دلیل موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه. عرض کردیم که اخبار علاجیه، حتی حالا به خصوص اونی که فعلا مورد مد نظر ما هست، اخبار ترجیح. اخبار ترجیح تعبیری که درش وارد شده تعبیر خبران مختلفان هست یا اختلاف الحدیث هست، اختلاف فی حدیث کم هست. و در موارد جمع عرفی اختلاف الحدیث یا خبران مختلفان صدق نمی کنه. و در توضیحش عرض کردیم که اختلاف گاهی اوقات وصف ظهور دو دلیل قرار میگیره، گاهی اوقات وصف خود دو دلیل. اگر اختلاف وصف ظهور دو دلیل قرار بگیرد، ممکن است بگیم موارد جمع عرفی داخل در اخبار علاجیه هستند، با این تقریب که در موارد جمع عرفی چون دو دلیل منفصل از هم هستند و قرینه منفصل در ظهور کلام اثرگذار نیست، پس ظهور دو دلیل با هم دیگه اختلاف دارند، هرچند این ظهورها حجت نباشند. که خب این مبتنی بر این مقدمه هست که قرائن منفصله در ظهور اثرگذار نیستند، که این صغرا رو قبلا در موردش صحبت کردیم، چکیده عرایض رو بعد عرض میکنم تو همین درس. ولی بحث ما در واقع مبتنی به اون مبانی نیست، بحث این هست که وقتی میگیم خبران مختلفان، ظاهر خبران مختلفان این هست که مفاد دو حدیث مختلف هستند و ظهور کاشف از مفاد است. دو خبر مختلف یعنی دو خبری که صرفا ظهورشون مختلف نباید باشن، اون چیزی که ظهور از اونها حکایت میکنه، محکی ظهور، مکشوف ظهور که مفاد دلیل می باشد، اونها با هم دیگه باید مختلف باشه. اگر یک دلیلی ظهور در یک معنایی داشته باشه، فرض کنید در مثالای عرفی یه متکلمی یک کلامی رو به کار ببرد که ظهور در معنایی داشته باشد، بعد به قرینه منفصل بگه آقا من اون ظهور کلام اولم مرادم نبود، بعد تعبیر کردم، اشتباه در به کار بردن اون واژگان و اون الفاظ مرتکب شدم. اینجا دوتا کلامش با همدیگه مختلف نیست، دوتا کلام مختلف دوتا کلامی هستند که مفاد مختلف داشته باشن، و در جایی که ظهور اعتبار نداشته باشه و برای اثبات مفاد حجیت نداشته باشه، ما نمیتوانیم اون دوتا حدیث رو مختلف ببینیم. بنابراین قرینه منفصله ولو ظهور رو از بین نبرند، چون حجیت ظهور رو از بین میبرند، بنابراین دیگه ما نمیتوانیم بگیم که مفاد عام، مفاد دلیل متکفل عام با مفاد مثلا خاص مختلفه، چون فرض این هست که عام ولو به قرینه خاص تنها در ما ادای خاص حجیت داره و مفادش ما ادای خاص هست، دلیل متضمن حکم ما ادای خاص و دلیل متکفل حکم خود خاص که هیچ کنو با هم دیگه تنافی ندارن، اختلافی ندارن. بنابراین تقریب ما این بود که خلاصه این دوتا با هم دیگه این عرض کنم خدمت شما خلط شده بین جایی که اختلاف به ظهور استناد داده بشه یا اختلاف به نفس حدیثین استناد داده بشه. یه تذکر دوتا نکته اینجا مفید هست. نکته اول این که گاهی اوقات تعبیر میکنن که ظاهر اخبار علاجیه تعارض مستقر، نه تعارض بدوی. این تعبیر گاهی اوقات وارد شد کلام برخی از بزرگان. بنابراین موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، چون جمع عرفی تعارضش بدویست نه مستقر. این تعبیری که این بزرگان فرمودن با تا حدودی با تعبیری که ما عرض میکردیم متفاوته. ما اصلا تقسیم تعارض و بدوی و مستقر نمی کنیم. میگیم اگر تعارض به لحاظ ظهور باشد، اختلاف به لحاظ ظهور باشد، این ظهور طبق نظر معروف آیون بعد از آمدن قرینه منفصل هم اختلاف با هم دارن، اختلاف ظهور با آمدن قرینه منفصل از بین نمیره. اگر تعارض به اعتبار مفاد باشه، نه بدون نه تعارض دارن نه استقرارن، چون فرض این هست که ظهور دلیل برای اثبات مطلبش حجیت نداره. مگر حالا اینجوری تعبیر بکنید، بگید که تا قرینه منفصل اثبات نشده باشد اون ظهور حجیت داره، ولی اینم به درد نمیخوره. اگه تعبیرم این بکنید که تا قرینه منفصل نیومده باشد ظهور حجیتش متوقفه، یعنی ابتداءً ظهور عام حجت هست، بعد از آمدن خاص حجیتش از بین میره، این تعبیر هم مشکل رو حل نمی کنه، چون بالاخره اختلاف زمانی هست که خاص بیاد و همزمان با آمدن خاص حجیت عام هم از بین میره. پس بنابراین اینها تعارض بدوی هم نداره، نه تعارض بدوی به اون تعبیری که نه تقسیم تعارض به تعارض بدوی و تعارض مستقر به این معنا اگر باشه که اینا کنه عنوان یه زمان اینها متعارض هستن، ولی این تعارضشون بقاءً ادامه نداره. این تقسیم بندی درستی نیست. این تعبیری که کلام
بردی مرادشون چی هست؟ بردی یعنی که مثل ما هستیم در ادنا در
تکذیب میکنن یعنی چی؟ اصلا تکذیبش متوقف به این است که از یک متکلم صادر شده باشه، ولی دو کلامی که از دو تا متکلم صادر شده باشه که تکذیب هم دیگه نمیکنه.
بعد از التفات
یعنی اگر اون یعنی اینا همزمانن، یعنی همون زمانی که انسان متوجه این میشه که اینا باید با هم دیگه درگیر بشن قرینیت داره. این تعبیر چندان لطیفی نیست.
از اون روایت مرفوعه تقسیم
نه اینا تعبیر میکنن چند نه عام و خاص بدون. عرض کردم دو تا چیز با هم دیگه قاطی شده. یکی این که ظهور اینها متعارض است، ولی حجیت در مقام ظهور اینا تعارض دارن، ولی این ظهورها به اصطلاح تعارض ظهورها به سند منجر نمیشه. اینجوری مرادشون این هست، یعنی در واقع ظهور بدوی رو به یه لحاظ گرفتن، ظهور مستقر رو به یه لحاظ دیگه گرفتن. میشه توجیه کرد که چرا میگن ظهور بدوی داره؟ چون ظهوراتشون با هم دیگه در نتنافی داره. چرا میگن ظهورشون مستقر نیست؟ چون نهایتا ولو ظهورات با هم دیگه تنافی داره، ولی چون ظهورات حجت در اثبات مفاد ندارن، این تنافی ظهورها به تنافی در مفاد نمی انجامه. یه همچی تعبیره، تعبیر لطیفی نیست.
طبیعتا آن مخاصد ابن بج رو تعارض مستقر حساب میکنن و مشمول این
هست. خب حالا میرسیم در مورد اون صحبت میکنم.
اگر دوتا خبر از دو نفر هم باشه میتونن هم دیگه رو تکثیر کنن. هر دو از یه واقعیت حکایت میکنه. الف میگه واقعیت اینه، بین میگه واقعیت نیست.
تکذیب دو خبر رو که ما میخواییم بگیم، مثلا خبری که از معصوم صادر شده، به اعتبار این که آیا این معصوم مطلب گفته یا نگفته است.
صدوری یعنی؟
یعنی به این اعتبار در واقع اگر ما میگیم
اونجا یه وقت تکاذب رو در صدور اعتبار، یه وقت تکاذب رو در موافقت با واقع، این که روایت از یک فرد وارد وارد بشه و متناقض باشن به گفت شرط اثمن،
میگه
یکی از این
دو حرف
رو نزد. ولی وقتی از دو فرد باشه میگیم یکی از این دو تا حرفه، هر دو پیش درده شده، یکیش محافظه بارده. تو اونجا که از مستکلم بارده میگیم یکی از این دو حرف رو نزد سجور رو
یا نه مستده ما شده درده
مرادش
حالا این کلام به این شکل رو محصول نزده، حالا یا قرینه داشته یا اصلا نگفته یا با قرینه گفته.
بله
این
کلامی
که الان دست
منده
اینو
منظور
نبود.
نه حالا یه مقداری روی این سری جزئیاتش چیز نکنیم شاید بهتر باشه. حالا یه تقدیر اونی که نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، ما حالا چه تعبیر تعارض بدوی یا تعارض مستقر رو بتونیم به یه وجهی توجیه بکنیم چه نتونیم توجیه بکنیم، عرض ما این هست که ما اصلا تو اون فاز نرفتیم، به اون سبکی که تو کلمات آقای وارد شده بحث رو دنبال نکردیم. بحث ما خلاصه این هست که اختلاف حدیث به اعتبار اختلاف مفاد هست و مجرد اختلاف ظواهر حدیث، مادام کون ظواهر غیر حجت فی اثبات المفاد لا یکون کافیاً فی صدق الاختلاف.
مفاد یعنی مراد
آفیه هم
مثلا این مطلب درست
مفاد یعنی آن چیزی که متکلم در صدد افهام اون مطلب به مخاطب هست، اون چیزی که میخواد افهام کنه و ظهور کاشف از اونه. ممکنه متکلم یه مطلبی بخواد افهام کنه ولی لفظی رو به کار ببره، اون لفظ قاصر از افاده ما یورید افهامو هست. مفاد یعنی ما یورید افهامه، و ما یورید افهامه رو ما از کجا میفهمیم؟ از ظهور کلام. ولی ظهور کلامی که یه قرینه منفصل باش همراه هست کاشف از ما یورید افهامه نیست. حالا اینا یه توضیحاتی داره، من بعد عرض میکنم، یه نکاتی اینجا وجود داره که بعد بعدن نسبتش توضیح بدم. نکته دومی که اینجا وجود داره اون اینه که ما در بحث عرضه کتاب عرض کردیم که اختلاف ما وافق الکتاب و ما خالف الکتاب که منشأ ترجیح یک خبر بر خبر دیگه میشه، مراد از اختلاف کتاب اختلافی هست که جمع عرفی داشته باشه. یعنی اگر یک خبری با کتاب خدا اختلافی داشته باشه که جمع عرفی نداشته باشه، اون اصلا ذاتاً حجیت نداره، نه اینکه در فرض تعارض با خبر موافق کتاب از حجیت ذاتی بیفته، یعنی حجیتش بالفعل نشه. نه، خب بحث این هست که شما وقتی مخالف رو میگید مخالف مفاد، چجوری اونجا رو توجیه میکنید؟ موافق الکتاب رو بالاخره چجوری میخواید معنا کنید؟ آیا موافق الکتاب مراد موافقت با نص کتاب هست؟ موارد جمع عرفی رو چطور در موارد اخبار عرضه بدوی موارد جمع عرفی رو میگید به اصطلاح خارج هست، ولی در اخبار عرضه کتاب موارد جمع عرفی رو داخل هست؟ اختلاف رو چجوری تفسیر میکنید؟ یه موقعی هست اختلاف هر دو مورد رو شامل میشه، یه قرینه دیگری داریم، خب میگید اون قرینه در باب اخبار عرضه بدوی هست و به وسیله اون قرینه در اخبار عرضه بدوی ما مخالف کتاب رو به مخالف با نص کتاب و مخالفی که جمع عرفی نداره حمل میکنیم، اون رو افنه داره. ولی فرض اینه که شما لفظ اختلاف رو میگید اصلا صدق نمی کنه. لفظ اختلاف وقتی صدق نمی کنه، خب چطور شد در اخبار عرضه بدوی صدق نمی کنه ولی در اخبار علاجیه صدق می کنه؟ پاسخ مطلب این هست، این که ما میگیم اختلاف به معنای اختلاف مفاد هست و اختلاف ظهورات کافی نیست برای اینکه صدق اختلاف بکنه، ظاهر بدوی اختلاف اینجوریه، اطلاق اختلاف چنینه. دو تا چیزی که میگیم با هم دیگه اختلاف هست، ظاهرش میگه به اعتبار اون مفاد واقعیش اختلاف دارن و به اعتبار اون چیزی که عرف از این کلام برداشت میکنه و اون چیزی که مستفاد عرفی از کلام هست، این کافی نیست، باید اون چیزی که واقعا به اصطلاح مراد متکلم هست اون اعتبار باشه. مانعی نداره یه جایی قرینه وجود داشته باشه که همین اختلاف رو به معنای اختلاف به لحاظ ما یستفید العرف من الکلام باشه، به اعتبار ظواهر باشه، به اعتبار اون جنبه ظاهری کلام باشه، نه اون مفاد واقعی. مانعی نداره. و در اخبار علاجیه به قرینه این که اخبار علاجیه در جایی هست که حجیت ذاتی دارن دو خبر، مثلا اخبار علاجیه محطش جایی هست که دو تا حجت ذاتی در مقابل ما هستند، به طوری که هر یک از این دو خبر اگر خبر دیگر نبود حجت بود، بنابراین مفروض در اخبار علاجیه این هست که اون خبری که مخالف کتاب هست اون شرط حجیت ذاتی رو داره، یعنی مخالف نص کتاب نیست. اگر ما با این فرض که مخالف نص کتاب نیست گفتیم این مخالف کتابه، خب باید مخالف ظاهر کتاب باشه دیگه، با این فرضی که پیش فرضی که داریم. یعنی همون ظهور دلیل اخبار علاجیه در اینکه دو تا خبر حجیت ذاتی دارن و شرط حجیت ذاتی خبر هم عدم مخالفت با نص کتاب است، همون قرینه است برای اینکه مخالفت رو در اون به معنای غیر از معنای اولیه مخالفت، معنای که اطلاق مخالفت اقتضا میکنه حمل بکنیم. این همون نکته ای بود که قبلا هم عرض کردم. حاج آقا میفرمودن که اینکه مخالفت به معنای مخالفت نصی باشد، نه از اصل مدلول لغوی اختلاف مخالفت با نصه، اطلاق قصدی اطلاق میکنه، اقتضای این مطلب رو میکنه، که با این توضیح که عرض کردم روشن میشه که مراد از اقتضای اطلاق چیه. یعنی اطلاق اختلاف که دو حدیث اقتضا میکنه اختلاف به ملاحظه مفاد واقعی باشه و مجرد مفاد ظاهری اگر اختلاف داشته باشن کافی نباشه، برای اینکه اختلاف اندل اطلاق اطلاق بشه.
استاد ماشاءالله، حالا یه دونه از این روایت ها که نسبت به کتاب مثلا خواسته، با توجه به اینکه معارض داره، ما الان نمیتونیم بگیم که آقا این اساس مراد با کتاب مخالف نیست. اساس مراد، اساس مراد اگر معارض نمیداشت میگفتیم اساس مراد با کتاب مخالف نیست، صرفا اساس ظهور مخالفت داره. اگر معارض نمیداشت، حالا که معارض داره نمیتونیم بگیم که این اساس مراد با کتاب مخالف نیست.
خب اینو قبلا ما بحثشو کردیم که مراد اگر میگیم دوتا بیانی بود که مرحوم آغازی ها داشت، که مرحوم آغازی ها تعبیر میکرد که خاص مخالف کتاب اگر به تنهایی بود قرینیت داشت، ولی وقتی در مقابلش یک خاص معارضی هست قرینیت نداره. که ما اونجا عرض میکردیم قرینیت به لحاظ بعدن اون اواخر ما بحث شأنی و اون بحثاری که مطرح کردیم برای پاسخ به همین مطلب بود که در واقع لازم نیست دو تا خبر حجیت از جهت صدوری داشته باشه تا مخالف صدر کنه. ببینید، ما اینجا هم همین مطلب باز دوباره عرض بکنم. ببینید، اگر دو نفر دروغگو که خبراشون حجیت ندارند در صدور، یکی بگه آقا امروز اینجا یه همچین حادثه‌ای رخ داد، دیگری بگه نه فلان حادثه رو، هر دوش هم دروغگو باشن، آیا اینا رو، این دو تا خبرها رو، خبرهای مخالف تلقی میشه یا نمیشه؟ به نظر میاد مخالف صدق بکنه. مخالف فرع حجیت صدوری نیست، مخالف یعنی اون دو تا خبری که اگر صادر شده باشن، اگری اگر صادر شده باشن با هم دیگه مخالف باشن. دو تا خبری که با هم دیگه متعارض هستن به نحو تباینی و یکیشون موافق کتاب هست، یکیشون مخالف کتاب هست با این فرد، این دوتا خبر درسته که چون متباین هستن نمیتونیم بگیم هر دوشون صادر شده هستن، هر دوشون مخالفت به اصطلاح حجیت از جهت صدور رو دارن هستن، ولی اگر صادر شده باشند با این فرد باید در نظر بگیم. خب بنابراین بحث در این هست که اون خبری که مخالف قرآن به نحو خاص هست، اون اگه صادر شده باشه مخالف کتاب هست، اگه صادر شده باشه مخالف کتاب هست، قرینه بر حمل کتاب هست، یعنی مخالف به اون معنایی که مخالف تباینی که خب نیست. اگه صادر شده باشه، بله، وجود معارضش سبب میشه که این اگه صادر شده باشه رو ما صغراش احراز نکنیم، ولی بحث این هست که صدق مخالفت به مفهوم اگه صادر شده باشد هست، به نحو تعلیقیه نه به نحو بالفعل. اون بحثش خوب گذشت. اختلاف از صفات دلالت دو خبر هست، منهای با فرض صدور، این اگه صادر شده باشن آیا اینا دلالت این مفاداشون با هم دیگه متفاوت هست یا متفاوت نیست؟ ببینید، دو سه چیز رو با هم دیگه قاطی نشه. یک بحث صدور حدیث هست، یک بحث ظهور دلیل هست، یک بحث مفاد دلیل هست. صدور دلیل یه مرحله است، مثلا دلیل صادر شده یا صادر نشده. خب حالا بعد از اینکه فرض کردیم صادر شده، یه قطعه به صدور داشته باشه، بعد از این این بحث مطرح هست که آیا چه چیزی رو متکلم با این کلامش میخواسته به ما ابهام کنه؟ ظاهر کاشفیت داره از اون چیزی که متکلم میخواسته اون رو به ما ابهام کنه. اون چیزی که متکلم میخواسته اون رو به ما ابهام کنه مکشوف ظاهر هست. اگر ظاهر حجیت داشته باشه برای اثبات اون مفاد فبه ها، اگر حجیت داشته باشه نمیتونید بگید که این دلیل، فرض کنید دو دلیلی که ظهوری دارن ولی این ظهورها به هر دلیل حجیت عقلایی ندارن، حجیت عقلایی ندارن، خب این نمیتونه اثبات مفادش رو بکنه. خب حالا ببینیم این بیانی که ما کردیم در موارد عموم خصوص منوج هم میاد یا نمیاد؟ در موارد عموم خصوص منوج در واقع مثالی از مواردی هست که جمع عرفی غیر متعین دو تا دلیل دارن. حالا من میخوام اینجا یه مقداری هم در مورد این اصطلاح جمع عرفی غیر متعین که ما زیاد به کار میبریم بیشتر توی این جلسات توضیح بدم، حقیقتش رو روشن کنم. این تعبیری که در کلام حاج آقا گاهگاهی به کار رفته و عبارتی که مرحوم آقای عراکی در حاشیه دورر داشتن، اون عبارت بود که اون جلسه خوندیم و تو حالا کلاس راهنما اون عبارتش ناقص بود، دوباره اون حاشیه رو تکرار خواهیم کرد. جمع عرفی غیر متعین یعنی چی اساسا؟ این که ما میگیم جمع عرفی غیر متعین دارن دو دلیل، توضیح این که گاهی اوقات دو تا دلیل داریم، عرف متعارف این دو تا دلیل رو به دو گونه میگه میشه بین اینها جمع کرد، یعنی هم دلیل اول رو میگه میتوانه قرینه بر دلیل دوم باشه، هم دلیل دوم میتواند قرینه بر دلیل اول باشه. اینجا عرف چه میکنه نهایتا؟ آیا وجود دو وجه جمع منشأ می شود که دو دلیل نهایتاً اجمال داشته باشه یا اجمال نداشته باشه؟ من حالا ابتداً یه نکته‌ای رو عرض بکنم بعد به پاسخ این سوال بپردازم. اون اینه که ما در بحثمون دنبال این نیستیم که اثبات کنیم که دو دلیل عنوان اجم در موارد جمع عرفی غیر متعین عنوان اجم مجمل رو پیدا می کنن یا عنوان مجمل رو پیدا نمی کنن. بحث ما این است در جایی که دو تا دلیل دو گونه جمع عرفی داشته باشن عنوان مختلفان صدق نمی کنن. اختلاف حدیث در این مواردی که دو نحوه جمع وجود داشته باشه صدق نمی کنه، که آقای عراکی هم روی این نکته تکیه می کنن. تعبیر جمع عرفی لا متعین ایشون بحثشون این هست که در جایی که عرف می بینه که این دوتا کلام هر کدوم می توانن غیره بر دیگری باشن، اینا میگه این دوتا کلام با هم دیگه اختلاف ندارن، هرچند من نمیدونم که، چون اختلاف به لحاظ مفاده، حالا با تعبیری که من عرض می کنم، و این دوتا دلیل یعنی این دو دلیل نه یقینی به اختلاف نداره، یقین داره که اختلاف نیست، نه یقین داره که اختلاف نیست، یعنی به این معنا به یه حالا
یعنی یه روایت که صدرش میتونه قرینه بر زیل باشه، زیلش هم میتونه قرینه بر صدر،
اونجا نه روایت صدر و زیل اونجا اجمال داره. نه نه میخوام همین نکته بگم حالا بحثشو میکنم. نه نه اینو ببینید، این دو چیزی که با هم دیگه میخواییم بگیم صدرش قینه بر ذیله یا ذیلش قینه بر صدره، یه موقع این دو تا متصل هستن. اگر اتصال داشته باشن دلیل مجمل میشه. محل کلام این نیست. جمع عرفی که جمع عرفی جایی هست که کلام منفصل باشه.
دو تا دلیل منفصل
ممکنه دلیل اول قرینه بر تصرف در دلیل دوم باشه، دلیل دوم قرینه بر تصرف در دلیل اول باشه. بحث من این است که آیا این که هر یک از اینها صلاحیت تصرف در دیگری دارن باعث میشه دو دلیل رو مجمل کنه، عنوان اجمال پیدا کنن، یا این نیست؟ حالا اینو بحث میکنیم در موردش. ولی این مقدمتا این نکته رو عرض کردم که حالا هر چی اون نتیجه گیری رو بکنیم، اون نتیجه گیری خیلی به این نکته که الان میخواییم بحث کنیم وابسته نیست. اون اینه که هر یک از اینها باشه، عنوان اختلاف الحدیث اینجا صدق نمی کنه. چون اختلاف الحدیث در جایی هستند که دوتا خبر صلاحیت اثبات مفادشون داشته باشه. دوتا خبری که عام و خاص من وجه باشن نسبت به مجمع صلاحیت اثبات ندارن. یعنی حجیه همین مقداری که حجیت دلالت دلیل نسبت به مجمع از بین برود، یعنی بگیم این ظهور نسبت به مجمع با توجه به ظهور متعارضی که وجود داره، دو تا ظهور متنافی که داشتن، این ظهورها نمیتوانن مفاد رو اثبات کنن. بنابراین ما مفاد رو نمیدونیم. بنابراین مطلبی که میگفتید که اینجا ما نمیدانیم که مفاد مختلف هستن درسته به یه معنا، یعنی به یه معنا درسته، چون اگر واقعا متکلم در کلام اول به گونه ای اراده کرده باشد که قدر مشترک رو هم بگیرد و در کلام دوم هم به گونه ای اراده کرده باشد که قدر مشترک رو بگیرد، اگر اینجور باشه دو دلیل با هم دیگه مختلف می شود. ولی ما این برای ما ثابت نیست،
بلکه خلافش ثابت نیست،
بلکه با توجه یعنی با توجه اگر قطعا صادر شده باشه همینجوره. حالا چون اینجا بحث به اصطلاح نه بحثای جهت صدور اینها هم در کلام معصوم هست، یه مثل قطعه بعد من چیز داشته باشیم. بله اگر دوتا خبر ما از همه جهات قطعی باشن، هم صدورشون قطعی باشه هم جهت صدورشون قطعی باشه، فقط دلالت داشته باشن یکیشون آمخاص منوج باشه رابطهشون، اینجا ما یقین داریم که حتماً یکی از اینها قرینه بر دیگری هست. نمیدونیم کدومشون قرینه بر دیگری هست. اینجا درسته. در آن مخاص منوج. دو تا آن مخاص منوج داریم. قطعی و صدور و قطعی الجهن. خب یقین داریم. اینجا حالا اینو میخوام بگم. اگر دو تا آن مخاص منوج داشته باشیم که قطعی و صدور و قطعی الجهن باشه، اینجا اینا مختلف هستن. نه مختلف نیستن. اجمال یعنی در واقع اجمال در جهت حجیت دارن. اجمال یعنی مجرد این که دلالت های اینا حجت نیست کافی هست برای اینکه مختلف صدق نکنه. مختلف عرض کردم اختلاف به اعتبار ظهور نیست که حالا ما ظهورش رو از ظهور رفعیت کنیم اجمال قائل بشیم یا نشیم، اون خیلی تو این بحث دخالت نداره.
اما
اختلاف
فرق حجیت متعارضن
و
فرقیدن
شاهده دارم که اینا متعارضن، چون هر این میگه این قدر مشترک حکم منه داره، قدر صدور باشن، قدر این فرق این هست که هر یک از اینا مطلب رو بگن. نه ما میدونیم یکی از اینها این مطلب رو نمیگه. چطور؟ در جایی که عام و خاص وجود داشته شد عام یه عام میداریم یه خاصی داریم.
قطعاً یکی از اینها مراد
نه نه قطعاً یکی از اینها مراد نیست دیگه.
اما تعارض نکرده.
من سر درس هستم خدا. ببینید بحث من تکیه من رو بحث سر همین هست که تعارض دو دلیل به لحاظ مجرد این که ظهوراشون با هم دیگه متنافی هستن تعارض دارن یا باید ظهورا حجت باشن. بحث من این است که ظهوری که وقتی قدر روایتی که نسبتشون عموم و خصوص منوج هستن نسبت به جامع نسبت به قدر مشترک حجیت ندارن، برای ما ثابت نیست که این دوتا خبر مختلف باشن. چون ثابت نیست که مفاد چیه. یکیشون یعنی میتواند هر یک از اینها قرینه بر تصرف دیگر، همین مقداری که قرینه بر تصرف دیگری میتواند باشد کافی هست برای که عنوان اختلاف بین اینها گرفته بشه و ما بگیم اینها با هم دیگه اختلاف ندارن.
مشخصتون بحث جهت صدور، اگه ما مثلا بفهمیم که این روایت اصلا از لحاظ دلالی کاملا بله فهمیدیم مراد چیه، یه روایت مثلا یه فلان چیز واجب است مثلا واجب هم باشه، اگه بفهمیم که این روایت تنقیب باشه با اختلاف صدور، یعنی بحث مراد جدی رو ما چه واسه باید لحاظ کنیم؟
نه دو تا خبر، نه امام علیه السلام خبر مختلف تعبیر کرده به خاطر تقیه، میگه اشکالی نداره، میگیم امام علیه السلام چرا دو خبر مختلف گفته، تقیه باعث شده که دو خبر مختلف بگه. اختلاف که اعتبار دلالته مفاده، نه به اعتبار اون مراد جدی، اصلا مراد جدی رو نمیسنجن در اون سطح. میگیم لما جا الامام علیه السلام به خبرین مختلفین لانه اون کار یخاف را نفسه، دعویر کاملا هیچگونه چیزی نداره، چون عربی گفتم که
آیا این دو خبر متعارض هستن، اختلاف دارن یا نه؟ این دو کلام آیا متعارض هستن یا نه؟
اونجا یه نکته دیگه ای وجود داره، اون اینه که حالا اینو من بعد توضیح میدم، تعارض به اعتبار غرض تفهیمیه، در کسانی که دعوشون شوخیه اراده تفهیمی شکل نمیگیره و اراده تفهیمی غیر از اراده جدیه. حالا من این توضیحشو فقط میخواستم همین امروز که نمیرسیم ولی در مورد همین جلسه میخواستم درمونش توضیح بدم که اینا با هم دیگه این سه جور یعنی چهار جور اراده از هم دیگه تفکیک میشه. خب اما حالا در موارد عموم خصوص منوج آیا منشأ اجمال دو دلیل میشه یا منشأ اجمال دو دلیل نمیشه؟ این متوقف بر همون بحث هست که آیا قرینه منفصله در ظهور عام دخالت داره یا نداره. اگر ما گفتیم قرینه منفصله در ظهور عام دخالت دارد، خب اینجا هم مجملش. اگر گفتیم قرینه منفصله در ظهور عام دخالت ندارد، اینجا مجمل نمیشه. پس مجمل شدن و مجمل نشدن وابسته به این بحث هست. خب حالا همین بحث رو اشاره اجمالی بهش بکنم بد نیست، حالا من اصل طرح بحثش حالا میکنم توضیحش باشه فردا. ما سابقا این مطلب رو اشاره کردیم که هر دلیل غیر از اون، در واقع آقایون معمولا تعبیر میکنن که سه مرحله دلالت داریم، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی ثانیه. دلالت تصوری رو معمولا ناشی از وضع میدانند، میگن که لفظ دال بر معنای موضوعه هست به خاطر وضع. دلالت تصدیقی اولا یا دلالت استعمالی یا دلالت تفهیمی تعبیر میکنن و اون رو یک شکل میدانن و دلالت تصدیقی ثانیه رو هم یک شکل دیگری میدانن که دلالت بر مراد جدی میدانن. ما تو بحثای سابق مفصل در تحلیل این حقیقت اینها و چیزش صحبت کردیم و عرض کردیم که ما یه مرحله بین دلالت استعمالی و دلالت جدی داریم به نام دلالت تفهیمیه. هر دلالت استعمالی، یعنی هر دلالت تفهیمی دلالت استعمالی نیست و هر دلالت تفهیمی هم دلالت جدی نیست. ما یه مرحله بینابین اینجا داریم به نام دلالت تفهیمیه، اراده تفهیمیه، و اون اراده تفهیمیه رو باید تفکیک کنیم که مفصل بحثش کردیم. ارائه تفهیمی طولیه عرضیه، انواع اقسامش رو تو سال اول سه سال پیش بحثاش رو کردیم که الان داشتم پیش من هست، حالا این تیز بشه دارم یه غلطگیری نهاییشو میکنم به دوستان تکثیر بشه میدیم خدمتش. بحث این هست که به تبع دلالت‌های سگانه‌ای که دلالت تفسیریه هست، دلالت استعمالی، دلالت تفهیمی و دلالت جدی، سه جور ظهور داریم: ظهور کلام در دلالت استعمالی، ظهور کلام در دلالت تفهیمی و ظهور کلام در دلالت جدی. این که ما میگیم ظهور با قرینه منفصل از بین نمی رود، کدوم یکی از این سه تا ظهوره؟ سوال این هست: ظهور در دلالت استعمالی، یا ظهور در دلالت تفهیمی، یا ظهور در دلالت جدی؟ این سوال اگر روشن بشه و این بحث روشن بشه، خیلی از سوء تفاهم هایی که در این بحث هست برطرف میشه. ان شاء الله فردا بحثش رو مطرح خواهیم کرد. کلاس راهنمای فردا هم ادامه همون حاشیه مرحوم آقای عراقی بر حاشیه خود، کلام مرحوم امام در نقد کلام مرحوم حاشیه خود، کلام آقای داماد، این سه تا چیز رو ما به ترتیب دنبال خواهیم کرد فردا. کلام مرحوم اصفهانی اونا بعدش میرسیم، اونا این بحث باید اول منفه بشه. من خیلی به نظر من عرض کردم خیلی دخالت در این بحث نداره، ولی به دلیل اهمیتی که گاه گاهی عدم روشن شدن این بحثا در به هم ریختن شیرازه بحث و نمره کم گرفتن آقای رکنی پیش میاد، این توضیح این مطلب. دیروز آقای چیز پنجشنبه آقای قاینی به ایشون چیز کرده بود که این جمع و فعل متعین کنید، نه اجمال میاره یه اجمال نمیاره. ایشون این بالا پایین میکرد گیر افتاده بود، کلمه جمع و فعل متعین رو به کار برده بود. نه من این رو اشارتاً عرض کرده بودم که خیلی این بحث دخالت نداره در این بحث، دو سه روز قبل گفتم چرا یکی نبودیم این بحث خیلی، ولی خود نفس این بحث که اجمال منشه اجمال میشه یا نمیشه، خودش خب فرها به بحث مستقل از بحث کنونی مطرح کردن
یه جمعارفی احتمال داره دو تا دلیل یکی از دلیل اجرای تغییر سازنده نباشد.
خب قرینه منفصله
اینجوری وجود داره،
قرینه منفصله
چه کاشفی داره، یعنی اختلاف رو که ما اصلا نمی‌دونیم
نمی‌دونم
شامل موارد جمع و
تمام شد حجتی ولی اجمال داره
احتمال داره ولی
اجمال نمی‌دونیم حجتی نداره در واقع
یعنی لفظ رو متکلم قالب برای این معنای قرار میده. اگر فرض در معنای مجازی، در معنای مجازی لفظ قالب برای معنای مجازی، نه معنای مجازی برای معنای مجازی، بنابرای مبنای مشکول، بنابرای مبنای مشکول، بنابرای مبنای مشکول که موارد مجاز رو مجاز در کلمه می دانند نه در مجاز در اصطلاح. اگه مجاز در اصطلاح بدانیم هیچ فرق همه دلالتی تصور استعمالی هم در ما هم معنی لغوی چه کار میده. اینکه ما میگیم تفکیت بین دلالت استعمالی در دلالت لغوی بنابرای معنی مشکول، اما مبنی هاش مبنی های استعمالی که میگه اصلا مجموعه این کار میشه وقتی در خیلی مجموعه حرف نمی دارم منصوب سکاتی به هر سکاتی سکاتی نیست تو مستاروی سکاتی از قول نمیدونم اگوی صاحب شیرازی از اون هم خیلی برخ کردن عجیب هم نفتی رو به سکاتی نسبت میدن، ولی عرض کنم اون جا رو موانین تمام موارد استعمال و تو منه حقیق خود دیگه دارد که استعمالی دارد که این رو تو مرمه نبودن
لذا اگر خواست اجمال داشته باشه اجمال سرایت رو آن کنه، اما خودمان
چون خودمان